تصویری از همکارم بابک غفوری آذر که با پخش این برنامه مجله نیمه شب هم در اینجا به پایان میرسه. بدرود و شب خوش.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود. شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه را من بابک غفوری آذر همراه شما علاقمندان به دنیای سینما و تئاتر آغاز می‌کنم. در این شماره واکنش چهره‌های فرهنگی و هنری به تحولات اخیر در ایران را بررسی می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
تجمعات اعتراضی روزهای اخیر در شهرهای مختلف ایران کاملا فضای فرهنگی و هنری کشور را تحت تأثیر قرار داده و باعث شده است تا فعالیت‌ها و برنامه‌های فرهنگی کاملا به حاشیه بروند. اما در حالی که محصولات فرهنگی با کم رونقی نسبی مواجه شدند، نگاه‌ها متوجه واکنش چهره‌های مختلف هنری به وقایع اخیر شده است. واکنش‌هایی که در روزهای ابتدایی اعتراض‌ها کم تعداد بود، اما به تدریج با گسترش و شدت گرفتن اعتراض‌ها بر تعدادشان افزوده شد. از جمله نخستین واکنش‌ها را حمید فرخ‌نژاد، بازیگر شناخته شده داشت که در صفحه اینستاگرامش جمله معروف کشور با ظلم باقی نمی‌ماند را نوشت. پس از او مهناز افشار، دیگر بازیگر شناخته شده، در حساب توییترش نوشت که جواب صدای اعتراض مردم باتوم و گاز اشکاور نیست و ترانه علی دوستی از بازیگران تقدیر شده سالهای اخیر در توییتر از نیروهای امنیتی و انتظامی خواست تا از برخورد فیزیکی با معترضان خودداری کنند. امین زندگانی، فریبرز عربنیا، تهمینه میلانی، اشکان خطیبی و مهدی کرمپور از دیگر سینماگرانی هستند که درباره وقایع اخیر موضع‌گیری کردند. جدی‌ترین واکنش را اما جعفر پناهی، فیلمساز معترض سالهای اخیر، نشان داده است. آقای پناهی در صفحه اینستاگرامش از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواسته است برای مشخص شدن میزان پایگاه مردمی نظام جمهوری اسلامی اجازه برگزاری رفراندوم یا تظاهرات آزاد بدهند. تعدادی از سینماگران ایرانی مقیم خارج از ایران هم با انتشار متن‌هایی به اظهار نظر و حمایت از اعتراض‌ها پرداختند. مصطفی عزیزی از تهیه کنندگان و کارگردانان سینما ایران که هم اکنون ساکن کانادا است، درباره واکنش‌های اخیر چهره‌های فرهنگی و هنری به وقایع اخیر چنین می‌گوید:
به طور کلی چه در مورد هنرمندان و چه در مورد سایر اخشار، کسانی هستن که به هر حال تداوم مرض موجود به سودشونه و نارضایتی هایی هم دارن، یعنی مثلا میخوان یه مقداری وضع سانسور بهتر بشه یا مسائلی از این قبیل. در نتیجه اینها معمولا به دنبال اینی که کلیت نظام برچیده بشه نیستن، چون آینده خودشونو مبهم و در خطر میبینن. در یک بزنگاه‌های تاریخی اینها باید تصمیم بگیرن که به هر حال این خطر رو بپذیرن و بیان به صف مردم بپیوندن، یا اینی که همچنان طالب تداوم مرض موجود با مثلا یک سری حالا انتقاداتی باشه. در سال مثلا 88 اعتراضات مردمی شروع شد، از اونجایی که به هر حال این اعتراضات بیشتر طبقه متوسطی و ریشه در یک ماجرای درون نظامی داشت و یک بخشی از نظام هم پشتش بود، خیلی راحت به اون پیوستن و همراه شدن با حرکت هایی که در داخل تهران عمدتاً صورت میگیره. ولی همین جور که جلو رفت ماجرا و از حکومت فاصله گرفت و شعارهای جدیدی اومد به میدان، بعضی ها موندن و بعضی ها برگشتن. امروز هم باز یک مقطع مهمیه. مردمی هم که امروز توی خیابون هستن هیچ به اصطلاح نسبتی با هیچ جناحی از حکومت ندارن. در واقع مردمی هستن که سالها تحت فشار بودن، از نظر معیشتی دچار مشکلن. اگر شما به فضای فیلمسازی در داخل کشور هم نگاه کنید، متاسفانه عمدتاً روشنفکری طبقه متوسط مرفه به بالا اینهاست و کمتر به طبقات محروم پرداخته شده، چه در سینما ایران، حالا در تلویزیون ایران که وضعیتش مشخص داره و موضوع فقط ماجرای حمایت کردن از این اعتراضات مردمی یا حمایت نکردن نیست. موضوع اینه که اصولاً این هنر رو به طبقات محروم بردن و در لایه‌های پایین اجتماعی فعال بودن، این چیزیه که گرفته شده ازشون و این چیزیه که باید برگرده به سینمای ایران و به هنر ایران.
واکنش چهره‌های فرهنگی در غیاب موضع‌گیری نهادهای رسمی مربوط به هنرمندان روی می‌دهد، از جمله خانه سینما، نهاد صنفی سینماگران ایرانی، برخلاف موارد دیگری چون اتفاقات سال 88 تاکنون موضع‌گیری درباره اتفاقات اخیر نداشته است. آقای عزیزی که خود زمانی از اعضای شورای مرکزی یک از صنوف زیرمجموعه خانه سینما بود، در این باره چنین تحلیلی دارد.
نهادهای صنفی مانند خانه سینما که به هر حال نهادهای بینابینی هستن، یعنی نهادهایی هستن که هم حکومتی هم به هر حال و هم مردمی از زاویه اینی که به هر حال به قشر خاصی به صنفی میپردازن، اینها در 88 به خاطر اینکه دعوا از درون خود حکومت شروع شده بود طبیعتا جزئی از این دعوا بودن، ولی الان موضوع از داخل حکومت شروع نشده، از خارج حکومت شروع شده. به همین خاطر این نهادهای صنفی که به این شکل هستن طبیعتا محافظه کارانه باش برخورد میکنن، ولی از اون بر نهادهایی مثل کانون نویسندگان ایران که نهاد مستقلی است و به حکومت ربطی نداره، خب سریع واکنش نشون داده.
در اکران سینماها نمایش فیلم سد معبر از آثار مورد توجه قرار گرفته دوره گذشته جشنواره فیلم فجر آغاز شده است. بازی حامد بهداد به نقش یکی از ماموران سد معبر شهرداری در این فیلم مورد توجه قرار گرفته بود. در کنار او باران کوثری نیز در این فیلم به کارگردانی محسن قرایی بازی می‌کند.
قاسم این چسب و روانای منو می‌خری دیگه؟
بله بله خودم خریدم، از فرازی هم خریدم.
از دست فروش چیزی نگیری برداری بیاری تو زندگی.
میرم می‌خوام یه سری رو اخراج کنن، نیروی جایگزین ندارن، میترسم.
من که اخراجم نشم هم خودم میرم، اما شما اون رو بازتو
این موبایل رو بگی بهش بده خیال خودت راحت کن، دیوونه است.
از دیگر اتفاقات مرتبط با سینما ایران اعلام فیلم‌های این دوره جشنواره فیلم فجر بود. در فهرست اعلام شده نبود ساخته‌های جدید فیلمسازان شناخته شده چون بهمن فرمان‌آرا، رسول صدرعاملی و مانی حقیقی قابل توجه است. در این میان حضور یکی از فیلم‌های پذیرفته شده در دوره قبل در بخش مهمان به عنوان اثری در بخش مسابقه امسال حاشیه‌ساز شده است. این فیلم به نام کمدی انسانی ساخته پرویز شیخدادی از محصولات سازمان سینمایی اوج، نهاد وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.
سینمای جهان.
هشتمین قسمت سری فیلم‌های جنگ ستارگان با نام آخرین جدای با عبور از مرز 1 میلیارد دلار فروش در کل دنیا سال نو میلادی را به عنوان فیلمی 1 میلیارد دلاری آغاز کرد. در آخرین پایان هفته سال 2017 فیلم جنگ ستارگان آخرین جدای به فروشی بیش از 52 میلیون دلار در آمریکای شمالی رسید. دیگر اثر پرطرفدار در حال اکران کمدی اکشن جومانجی بازگشت به جنگل با بازی دوائین جانسون است. این محصول کمپانی سونی در 3 روز پایان هفته گذشته بیش از 50 میلیون دلار فروش داشت و پیش بینی می شود در نخستین هفته اکران از مرز فروش 60 میلیون دلاری بگذرد.
Jumanji. Pick a character and you're that person in the game.
Bethany, you in?
I don't spend my life staring at a TV screen. Fine. Oh my god!
در همین حال با پایان سال میلادی مروری بر جدول فروش سالیانه نشان می‌دهد برای نخستین بار در نیم قرن اخیر سه فیلم با قهرمانان زن پرفروش‌ترین فیلم‌های سال 2017 در گیشه سینماهای آمریکای شمالی بودند. این فیلم‌ها شامل جدیدترین قسمت سری فیلم‌های جنگ ستارگان، بازسازی دیو دلبر و اکشن ابرقهرمانی زن شگفت‌انگیز می‌شوند. وقوع این اتفاق در سالی که موج رسوایی‌های اخلاقی و اتهام آزار و اذیت جنسی از سوی مردان قدرتمند هالیوود به شدت خبرساز بود، در نوع خود قابل توجه است. استقبال از فیلم‌های زن محور می‌تواند مهر تاییدی بر تحولات تازه در سینمای آمریکا باشد. از اینکه همراه این شماره مجله صحنه بودید از شما سپاسگزارم. تا شماره آینده روز و شب خوبی را برای تان آرزو می‌کنم.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda